تراک 83 صفحه 338 و در همان کتاب از ابن مسکان از حلبی نقل کرده که گفت امام صادق علیه السلام فرمود پدرم فتوا می داد و در فتوا دادن احتیاط می کرد. ما نیز در خصوص شکار بازها و عقاب‌ها می ترسیدیم فتوا بدهیم. لیکن امروز دیگر هیچ ترسی نداریم. می گوییم شکار این مرغان شکاری حلال نیست، مگر آنکه برسید و شکار آنها را ذبح کنید. زیرا در کتاب علی علیه السلام آمده که در ذیل جمله و ما علمتم من الجوارح المکلبین فرموده مقصود از جواره خصوص سگ هاست و شامل بازها و عقاب ها نمی شود. پاورقی چهارم. پاورقی چهار. فروع کافی جلد 6 صفحه 207 حدیث 1. ادامه مد. و در همان کتاب است به سند خود از ابوبکر حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت من از آن جناب از شکار بازها و عقاب ها و پلنگ ها و سگ ها پرسیدم، فرمود نخورید مگر آنچه خودتان سر بریده اید و یا سگ ها شکار کرده باشند. عرضه داشتم حال اگر سگ ها شکار را کشته باشند چطور؟ فرمود می توانی بخوری، برای اینکه خدای تعالی فرموده و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم. پاورقی یکم. و سخنی از زنده بودن آن نگفته. پاورقی دوم. آنگاه امام فرمود هر درنده‌ای شکار را برای خودش شکار می کند مگر سگ تعلیم یافته که شکار را برای صاحبش نگه می دارد. آنگاه فرمود هر وقت سگ را برای شکار رها می کنی نام خدا را ببر که همین تزکیه شکار است. پاورقی سوم. و در تفسیر عیاشی از ابی عبیده از امام صادق علیه السلام روایت کرده که شخصی از مردی سوال کرد که سگ تعلیم یافتهش را به سوی شکار روانه کرد و هنگام روانه کردن نام خدا را به زبان راند. حضرت فرمود می تواند از گوشت شکاری که سگش برای او شکار کرده و نگه داشته بخورد، هرچند که وقتی به شکار می رسد آن را مرده ببیند. و اما اگر سگی تعلیم نیافته بالای سر شکار ببینید نباید از آن بخورید. پرسیدم عقاب‌ها و بازها و کرکس‌ها چطور؟ فرمود اگر رسیدی سر شکار این پرندگان گوشتخوار را ببری می توانی از گوشت آن بخوری، و اگر وقتی رسیدی دیدی شکار مرده است نباید از گوشت آن بخوری. پرسیدم آیا پلنگ حکم سگ را ندارد که شکار مردهش حلال باشد؟ فرمود نه، هیچ درنده‌ای به جز سگ‌ها مکلب نیستند. پاورقی چهارم. پاورقی ها. یک. و از آن استفاده می شود تنها شرط حلال بودن این است که شکار را برای صاحبش نگه داشته باشد. مترجم. دو. فروع کافی جلد 6 صفحه 204. سه. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 162 و 163. چهار. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 294 حدیث 26. ادامه متن. و در همان کتاب از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در تفسیر آیه ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله علیه فرمود اشکالی در خوردن گوشت شکاری که سگ شکاری برای صاحبش حفظ کرده نیست، و این وقتی است که سگ از شکار نخورده باشد، و اما اگر سگ از شکار خورده باشد از گوشت آن مخور، چون معلوم می شود سگ هر چند تعلیم یافته هم بوده اما در این نوبت تعلیم را از یاد برده و برای صاحبش شکار را نگرفته. پاورقی یکم. مؤلف خصوصیاتی که در این روایت معتبر شمرده شده ماننده 1. اختصاص حلیت شکار مرده به شکاری که سگ آن را شکار کرده باشد، نه پلنگ و باز و عقاب و غیره، چون در آیه شریفه کلمه مکلبین آمده. 2. و نیز اختصاص حلیت به شکار سگی که تعلیم دیده باشد. 3. و اختصاص حلیت به صورتی که سگی هرزه با سگ شکاری شرکت نکرده باشد، همه از آیه شریفه استفاده می شود که ما نیز در سابق در استفاده آنها از آیه شریفه مقداری بحث کردیم و در همان کتاب از حریز از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت شخصی از آن حضرت از سگهای مجوسیان سوال کرد که اگر مسلمانی آنها را به شکار روانه کند و نام خدا را هم هنگام روانه کردن به زبان جاری سازد، آیا شکار چنین سگهایی حلال است؟ فرمود بله، برای اینکه سگ فرض شده سگیست مکلب و نام خدا را هم برده ای، پس هیچ اشکالی در آن نیست. پاورقی دوم مؤلف در این حدیث به اطلاق کلمه مکلبین استدلال شد، در حالی که در الدر المنصور از ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت شده که در سؤال این که مسلمانی سگ تعلیم یافته مرد مجوسی و یا باز او و یا عقاب او و یا هر درنده دیگری که مجوسی آن را تعلیم داده می گیرد و به شکار می فرستد و شکار او را به دست می آورد، آیا این شکار حلال است یا حرام؟ گفته است نه، از گوشت آن مخور، هرچند که تو نام خدا را هم برده باشی، زیرا مجوسی آن حیوان شکارچی را تعلیم داده. پاورقی سوم و قرآن کریم فرموده تعلمونهن مما علمکم الله، ولیکن ضعف این گفتار روشن است، برای اینکه هرچند خطاب در جمله تعلمونهن مما علمکم الله به حسب ظاهر متوجه به مؤمنین است، الا اینکه جمله علمکم الله اختصاص به مسلمانان ندارد، رموز تعلیم سگ شکاری در مسلمان و مجوسی یکی است و همین معنا فهم شنونده آیه را مساعد می‌سازد. برای اینکه از آیه شریفه بفهمد که خصوصیت تعلیم مسلمان و یا بگو مسلمان بودن معلم سگ هیچ دخالتی در حکم ندارد، معلم سگ چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان غرض از تعلیم حاصل می شود، همچنان که خصوصیت مالکیت سگ هیچ دخالتی ندارد، ملک سگ چه از آن مسلمان باشد و چه از آن مجوسی تفاوتی ندارد. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 295 حدیث 33 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 293 حدیث 24 3. الدر المنصور جلد 2 صفحه 260 ادامه متن و در تفسیر عیاشی از هشام ابن سالم از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام روایت آورده که در تفسیر آیه شریفه و طعامهم حل لکم فرموده منظور از این طعام عدس و حبوبات و امثال آن است و ضمیرهم به اهل کتاب برمیگردد. پاورقی یکم مؤلف مرحوم شیخ طوسی نیز در تهذیب این روایت را از آن جناب نقل کرده و به نقل تهذیب عبارت چنین آمده عدس و نخود و غیر ذلک. پاورقی دوم و در کافی و تهذیب در چند روایت از عمار ابن مروان و سماعه از امام صادق علیه السلام سؤالهایی درباره تمام اهل کتاب و آنچه از آن حلال است آمده که در پاسخ همه آنها کلمه حبوب آمده است. پاورقی سوم و در کافی به سند خود از ابن مسکان از قتیبه اعشا روایت آورده که گفت مردی از امام صادق علیه السلام سوالی کرد و من نزد آن جناب بودم. او پرسید گله گوسفند را به دست مردی یهودی و نصرانی می دهند تا به چرا ببرد و احیاناً یکی از گوسفندها دچار حادثه می شود و چوپان سر آن را می برد. آیا از گوشت ذبیحه او می توان خورد؟ امام صادق علیه السلام فرمود نه بهای آن را داخل انبال خودت کن و نه از گوشت آن بخور، برای اینکه تنها سبب حلیت گوشت حیوانات بردن نام خداست که در این باره جز به مؤمنین نمی توان اعتماد کرد. مرد سائل عرضه داشت آخر خدای تعالی فرموده الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و به حکم این آیه طعام اهل کتاب بر ما حلال است، قهرن ذبیحه آنان نیز باید بر ما حلال باشد. حضرت فرمود پدرم همواره می فرمود منظور از طعام اهل کتاب حبوبات و امثال آن است و شامل گوشت و امثال آن نمی شود. پاورقی چهارم مؤلف مرحوم شیخ در تهذیب پاورقی پنجم و عیاشی پاورقی ششم در تفسیر خود این روایت را از قتیبه اعشا از آن حضرت روایت کردند. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 296 حدیث 37 2. تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 88 حدیث 373 3. فروع کافی جلد 6 صفحه 263 حدیث 1 و 2 و تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 88 و 89 4. فروع کافی جلد 6 صفحه 230 حدیث 10 5. تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 64 حدیث 5 6. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 295 حدیث 36